این که در ساعت 18 امروز از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی شنونده بیانات زنده و مستقیم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خواهیم بود. طاعتتون قبول، نماز و روزهاتون قبول. همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. همکارانم برنامه بعدی رو آماده پخش کردن، عنوانش هست راهبرد 13 به مدت 45 دقیقه با موضوع مشارکت سیاسی، انتخابات پرشور و مشروعیت نظام اسلامی.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت رو نباید از دست داد.
راهبرد 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مردم شریف و بزرگوار ایران. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با برنامه راهبرد 13 از پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای که اختصاص داره به ایام انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که بسیار هم میتونه سرنوشت ساز و حائز اهمیت باشه. در این برنامه هم در خدمت شما هستیم با مباحثی که مرتبط با حضور مردم و مشارکت سیاسی در انتخابات هست. امیدوارم که تا پایان ما رو بشنوید و از آن چیزی که تقدیم شنواییتون خواهد شد استفاده بکنید و از ما راضی باشید.
من توصیه اول و اهمم حضور در پای صندوق‌های رأی است. ممکنه بعضیا نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی. اصل مطلب در مسئله انتخابات ایجاد حماسه سیاسی، حضور حماسی مردم در پای صندوق هاست. اینی که ما عرض کردیم حماسه که دستوری نیست، بخشنامه ای که نیست. بخشنامه صادر میکنیم مردم حماسه ایجاد کنن، مگر میشه چنین؟ حماسه از دل میجوشه، حماسه با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه. حماسه از دل میجوشه، با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه. هر رأیی که شما به یکی از این نامزدهای محترم، به هر کدام از اینها شما رأی بدید، رأی اعتماد به نظام و سازوکار انتخابات. اون کسی که انتخاب خواهد شد که تقدیر الهی رو ما نمیدانیم. ما نمیدونیم کی رئیس جمهور خواهد شد، نمیدونیم خدای متعال دلها رو به کجا متوجه خواهد کرد.
زمینه ها فراهم می شود، افراد نقش ایفا می کنند، در اینها شکی نیست، اما این دست قدرت خداوند است که مالک دلهاست. قلب المرئه بین اصبعی رحمان،
قلب المرئه بین اصبعی رحمان.
اون کسی که انتخاب خواهد شد تقدیر الهی رو ما نمیدانیم، اما میدانیم که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، این بلا شک به دنبال خود موفقیت‌های دیگری رو دارد. به کشور مسئولیت میبخشد، عزت میبخشد، آبروی بین المللی میبخشد، دوستان شما رو خوشحال میکند، دشمنان شما رو ناکام و بدحال میکند.
انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه میخورند، خیال پردازی میکنند راجع به آینده نظام، راجع به اصل نظام، راجع به مردم، راجع به کشور، راجع به دشمن. همینطور توهماتی در ذهن دارند، تخیلاتی دارند، غرق در این توهمات هستند. انتخابات اینها رو خارج میکنه از این توهمات.
انتخابات مثل یک سیلیه بیدار کننده و هوشیار کننده است.
خب شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم با برنامه راهبرد 13 از پخش رادیو گفتگو. امروز می‌خوایم با شما در خصوص مشارکت سیاسی انتخابات پرشور و مشروعیت نظام اسلامی صحبت بکنیم. طبیعتاً چیزی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 نمانده. تمامی انتخابات‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بسیار حساس بوده، اما این انتخابات با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی می‌تونه بسیار برای سرنوشت آینده جمهوری اسلامی ایران و شما ملت عزیز و بزرگوار ایران حائز اهمیت باشه. بنابراین مشارکت سیاسی شما میتواند بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز باشه. خودتون میتونید در رقم زدن سرنوشت خودتون مشارکت داشته باشید. در همین زمینه، اینکه انتخابات پرشور چه نقشی میتونه داشته باشه و مشارکت سیاسی در مشروعیت نظام اسلامی، میخوام صحبت بکنم در این برنامه با آقای دکتر محمد رضا ابن الدین، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و جانشین سازمان بسیج اساتید، که لطف کردن و ما رو به دفتر کارشون پذیرفتند و در محضرشون داریم برنامه رو برای شما اجرا میکنیم. آقای دکتر ابن الدین عزیز، خیلی متشکر که دعوت برنامه رو اجابت کردید و ما رو پذیرفتید. مطمئن هستم که با توجه به تجارب شما و عمق دانشتون میتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بسیار بسیار متشکرم آقای ابن الدین عزیز. خب همونطور که من برای شنوندگان هم گفتم و یک بار دیگه تکرار میکنم، ما امروز میخوایم به صورت خاص در مورد مشارکت سیاسی و انتخابات پرشور و نقشی که میتونه داشته باشه در مشروعیت نظام اسلامی صحبت بکنیم. بنابراین کلید واژه ما و نقطه عزیمت بحث ما، موضوع بسیار مهم و مفهوم بسیار مهم مشروعیت یا لجیتیمیسی است که میدانید و شنوندگان ما هم که علاقمند مسائل سیاسی باشن میدونن که یکی از مفاهیم بسیار بلند در دانش سیاسی است. میخوام از اینجا شروع بکنیم. خود حضرت عالی به عنوان هیئت علمی دانشگاه، برداشتتون از مفهوم مشروعیت چیه؟ وقتی که این مفهوم به ذهن متبادر میشه، شما چه تعریفی براش دارید تا بعدا مبتنی بر این بحثمون رو ادامه بدیم؟
بله، چشم، من حتما اینو عرض خواهم کرد، اما پیشنهاد میکنم که یه مقدار ابتدا شرایط موجود رو تبیین کنیم و بعد ببینیم که موضوع مشروعیت تو شرایط کنونی چه جایگاهی پیدا میکنه. واقعیت این هستش که انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته در بزنگاه‌های انتخاباتی خودش که نماد مردم سالاری دینیه، همیشه دچار تنش و چالش‌های از بیرون بوده و این دوره هم مستثنایی از دوره‌های گذشته نیست. مضافاً این که ما تجربه دولت 8 ساله‌ای رو پشت سر گذاشتیم که در کاهش مشروعیت نظام نقش تعیین کننده ای داشته. مشروعیت نظام به این مفهوم هستش که مردم اعتمادشون به دستگاه حاکمه افزایش پیدا کنه و هرچه این اعتماد بالاتر باشه، میزان مشارکت مردم بیشتره و میزان دخالتشون در تعیین سرنوشت خودشون قاعدتاً بیشتره. امروز کسانی که تلاش میکنند انقلاب اسلامی رو آسیب برسونن، دو تا هدف رو دنبال میکنن. ابتدا این که مشروعیت نظام رو کاهش بدن تا مردم کمتر پای صندوق‌های رأی حاضر بشن. دوم، اگر قرار استش که از انقلاب اسلامی تفسیر روشنی ارائه بشه، این تفسیر رو مایلن تغییر کنه، یعنی نگرش به انقلاب اسلامی و یا به ادبیات امروز قرائت از انقلاب اسلامی رو تغییر بدن. این دوتا هدفگیری باعث شده که تلاش کنن با شرایط به وجود اومده اعتماد مردم رو کاهش بدن. انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته تنگناهای جدی رو پشت سر گذاشته و به حول قوه الهی موفق بیرون اومده. از این تنگنا هم عبور خواهد کرد و روسیاهی اون به دشمن خواهد موند.
بسیار عالی. آقای دکتر، اشاره کردید به کاهش مشروعیت نظام اسلامی. بریم بررسی بکنیم چرا، یعنی از منظر جامعه شناسانه بررسی بکنیم که این که میفرمایید مشروعیت نظام کاهش پیدا کرده و البته فرمودید که قابل بازیابی هست، دلایلتون چیست برای اینکه مشروعیت کاهش پیدا کرده؟ و بعد اگر که به مظاهر ملموسش هم اشاره بکنید بسیار ممنون میشم.
بله بله، همینطوره. ببینید، اساساً هر نظامی هر نظامی اگر وجهه ایدئولوژیک داشته باشه، که البته نظام ما یک نظام دینی است و ایدئولوژیک هست، باید بتونه یک رفتار دو سویه ای رو بین نظام مردم و مردم نظام به شکل عادلانه برقرار کنه. در حال تفکر دینی که تو کشور ما بعد از انقلاب سال 57 حاکم شده باید توسط حاکمان اعمال بشه، اما مردم هم خواسته هایی دارن که این خواسته ها میتونه تو این تعریف نگنجه. با اینها چه باید کرد؟ اگر دینی نگاه کنیم به مسئله، خواسته های مردم در یک طیف پنج گزینه‌ای میگنجه. یا این خواسته ها مشروع است و از تفکر دینی ما حلال و مجاز ترقی میشه، یا اینها مستحب تلقی میشه، یا مباهه، یا مکروه، یا حرامه. قاعدتا ما در مورد خواسته های حرام مردم تعهدی در خودمون نمیبینیم، چون نظام نظام اسلامی است. اما بقیه موارد، یعنی خواسته های مکروه مردم، مباه مردم و مستحب مردم و خواسته های حلال مردم، حتما به گردن حکمرانیه. ما متاسفانه در خواسته های مشروع و حلال مردم کوتاهی داشتیم. مشکل از اینجا شروع میشه. مردم ممکنه که مکروهات رو هم تحمل کنن، یعنی اگه بهش نرسن. مثال عرض میکنم، ممکنه اگر خانومی بخواد با حجاب دوچرخه سواری کنه این مکروه باشه، اما اگه قرار باشه حرامی ترویج بشه اون دیگه نمیشه ترویجش کرد. مردم ما تا اینجا ایستادند، اما بعضی از خواسته های به حق مردم توی سالهای گذشته، به ویژه در دولت جاری و دولت گذشته، جامعه عمل به خود نپوشید. امروز اگر قیمت یه شونه تخمرغ 50,000 تومنه، این کلی پیام دنبالشه و کلی کاهش مشروعیت به دنبال خودش داره و کلی دلسردی ایجاد میکنه. مردم برای معیشتشون جدی توی صحنه هستن. من یه مطلبی رو میخوام عرض کنم، یه روایت تاریخیه ولی جالبه بدونی. ببینید، در واقعه عاشورا ما بیشترین سندها و مستندسازی ها رو داریم. یه سوال، چرا اینجوریه؟ چرا تو بقیه جنگ ها اینقدر مستندسازی نیست؟ پاسخش اینه که ابن سعد اعلام کرده بود که هر کس با من نباشد حق و حقوقش قطع خواهد شد، ولذا همه کسانی که حتی فقیر بودن بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین می اومدن می گفتن کاتب بنویس که منم یه سنگ زدم، بنویس که منم با چوب زدم به جسد مطهر ابا عبدالله. اینا ثبت شده برای اینکه بتونن مردم به حق و حقوقشون برسن. در جامعه ای که بسیاری از فقرای اون روز به دست پدر بزرگوار ابا عبدالله اطعام شده بودن، در خونهشون غذا برده بودن و مردم اونو میشناختنش، برای جلب روزی و برای فرار از شرایط فقر حاضر شدن به امام خودشون، به جسد مبارک امام خودشون سنگ بزنن. پس موقعیت اقتصادی خیلی مهمه و مردم تعهد نکردن که تا آخر بایستن. این مشکل باید حل شه. چگونه می شود حل شه، من در ادامه عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای ابن الدین. حالا یه سوال خیلی واضحی رو مطرح بکنیم که شاید سوال خیلی از مردم باشه، خصوصا نسل جوان. ببینید، عنوان برنامه ما همینه که مشارکت سیاسی و حضور پرشور مردم، نقشش در ارتقاء مشروعیت نظام. ممکنه این سوال در اذهان افکار عمومی به وجود بیاد، خصوصا نسل جوان، که شما از من جوان توقع دارید که دوباره بیام پای صندوق رای در خرداد ماه 1400 و رای بدهم برای اینکه مشروعیت نظام بالاتر بره. پس معیشت من کجا دیده میشه؟ مشکلات من کجا دیده میشه؟ چرا پس مسئولین وقتی که رای از من میگیرن، بعد دیگه در مقابل من جوان، در مقابل من شهروند، خودشون رو متعهد نمیدونن؟ بنابراین من چرا بیام رأیم رو هزینه بکنم برای اینکه مشروعیت نظام بالاتر بره و بعدا اینکه مسئولین بیان که خیلی راحت دیگه پاسخگوی مطالبات من نباشن؟ به نظرتون چگونه باید پاسخگو، شما که عضو هیئت علمی دانشگاه هستید، با جوانان در ارتباط هستید، عضو بسیج اساتید هستید، آقای دکتر ابن الدین، در این شرایط خاصی که وجود داره و خود شما اشاره کردید گرانی ها و اینها، چگونه باید واقعا یک جوان رو راضی کرد که بیاد پای صندوق رای؟ با توجه به که رهبر معظم انقلاب همواره توجه به این داشتن و تاکید داشتن که حتی کسانی که نظام رو قبول ندارند هم بیان، حتی کسانی که مشروعیت نظام رو قبول ندارن هم بیان و در سرنوشت خودشون مشارکت کنن.
بله، پاسخ این سوال به واقع پاسخی است که بعد از انتخابات میشه بهش جواب داد، یعنی منوط به انتخابات. ببینید ما از ابتدای انقلاب تا به امروز دو تا پارادایم غالب در کشور داشتیم. یه پارادایم انقلابی که از ابتدای انقلاب به نمایندگی حضرت امام و یارانش بود و یک پارادایم لیبرالیستی با مفهوم باور جریانهای جهانی انقلاب و باور زندگی با رفاه و با سبک زندگی غربی که اون روز مرحوم بازرگان، قطبزاده و جریانهای لیبرال اون روز نمایندش بودن. این دو جریان دوشا دوش هم تا اینجا پیش آمدن و امروز هم دوتا نماینده بزرگ دارن. مضافاً این که جریانی که با انقلاب سر سازش ندارد امکانات بهتری هم در اختیار داره. امروز مفهوم جهانی شدن، مفهوم مدرن شدن، مفهوم پیوستن به جریانهای عام زندگی در سطح جهان از ابزارهای شبکه‌ای بسیار قوی بهره بردار است که اون ابزارها به شکل روش‌های بسیار مؤثر در ایجاد باور جدید نقش‌آفرینی کردند. متأسفانه این ابزارها در شبکه داخلی کشور و اینترنت داخلی کشور قدرت نداره و توان مقابله نداره، متوانمون ضعیفه، دلایل متعددی داره. اما در حال امروز این چالش دوگانه شدن دو تفکر اگر گریبان انقلاب رو بگیرد، اگر گریبان انتخابات رو بگیره، حتما آسیب جدی به کشور خواهد زد و بسیار کسانی هم هستند که این دوگانه رو میخوان تشدید کنن. همون دوگانه‌ای که میگفت پیاده‌روها رو دیوار خواهند کشید، همون دوگانه‌ای که میگفت اگر مذاکره نکنیم جنگ ایجاد میشه، همون دوگانه‌ای که میگفت آدم‌ها رو دسته‌بندی میکنن به بد و خوب، اون دوگانه امروز فعال شده. پاسخ این سوال که نقش مردم چیست؟ نقش مردم انتخاب جریان انقلاب است، انقلابی که پدران این نسل جدید اون رو به زحمت، با خوندهی، با قصه‌خوری، با تحمل آسیب‌های فراوان تا اینجا رسوندن. اگر جریان تمدن‌خواه به مفهوم مدرنیسم امروز جرأت پیدا کند که در شرایط آینده نقش‌آفرینی کند، حتما تمام این ثمرات از بین خواهد رفت. برای بازگشت به مردم، برای بازگشت به انقلاب، برای بازگشت به ارزش‌های انقلاب حتما باید در این صحنه مبارزه حضور پیدا کنیم. این یک مبارزه است، یک جنگ است. فرمانده کل قوا که مقام معظم رهبری است اعلام جنگ کردن. جنگ کلاسیک تموم شد، تو 8 سال بود تموم شد، تو سوریه و لبنان و یمن ادامه داره. اما امروز جنگ جدیدی تحت عنوان جنگ شناختی وجود دارد که تلاش میکند که نسل جدید رو قانع کند، نسل جدید رو شناخت جدید درش ایجاد کند که پیوستن به جامعه جهانی به مفهوم رفاه، آسایش و آزادی است. این مفهوم بایستی تبیین شه و فقط جریان انقلابی میتونه این مفهوم رو متناسب با ارزش‌های خودمون سامان بده. لذا پاسخ این هستش که فقط شرکت در این مبارزه، مبارزه انتخاباتی و حضور حداکثری میتواند جریان انقلاب رو مجدداً بالا بیاره و مجدداً ارزش‌هایی رو که تا به حال از دست دادیم به دست بیاریم. انتخاب دولت کارآمد، انتخاب دولت انقلابی، دولت دلسوز، مردم مدار، ارزش مدار تنها راه عبور ما از این بحرانه.
بله آقای دکتر، اجازه بدید من شاید از جانب یک جوان، از منظر ذهن یک جوان با شما اینگونه چالش بکنم که آن چیزی که گفتید بله برای خانواده انقلاب اسلامی و برای معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی ممکنه قابل پذیرش باشه، یعنی ما عرصه یک مبارزه ایدئولوژیک بدانیم و طبیعتاً بگیم که برای غالب شدن گفتمان انقلاب اسلامی در این عرصه مبارزه حضور و مشارکت ما ضرورت داره. اما شما فرض کنید که جوانی که اصلاً معتقد به گفتمان انقلاب نیست، دغدغش دغدغه معیشته، دغدغش دغدغه ازدواج، کار، شغل و اصلا عرصه مبارزه نمیبینه. خب این طیف از جوانان و این طیف از آحاد جامعه و شهروندان که تعدادشون هم تعداد کمی نیست واقعا، همونطور که خودتون هم اشاره کردید شاید یک حالت سرخوردگی براشون به وجود آمده و به همین خاطر فرمودید که مشروعیت سیستم کاهش پیدا کرده در منظر اینها. اینها رو چگونه باید قانع بکنیم و امیدوار که میتوان همچنان به آینده سیستم اعتماد داشت و اطمینان داشت و شما بیایید و نقش شهروندی خودتون رو در پای صندوق ایفا کنید، هر چند که اعتقادی هم به این گفتمان انقلاب اسلامی ندارید؟
بله، سوال بسیار دقیقی است و بسیار احتمال زیاد جوانان ما مایلن پاسخش رو بشنون. من میخوام از انتهای سوال به ابتدای سوال بیام فرض کنیم که اگر نگفتیم گزینه بعدی کیه؟ گزینه هایی که الان داعیه تسلط دارند طرفداران پهلوی ها هستند که مردم اینا رو تجربه کردند و میدونن که چی هستند. طرفداران مارکسیست ها هستند که نظام مارکسیستی در جهان اساساً منطقش از بین رفته و نمیتونه مجدداً تو ایران شکل بگیره، به ویژه اینکه نسبتش با دین نسبت خوبی نیست. طرفداران آمریکا و غرب هستند، تجربه نشون داده تمام کشورهایی که بعد از انقلابشون رو به سوی آمریکا کردن حتما آسیب دیدن، مثل مصر، مثل آمریکایی، مثل عراقی‌ها همسایه خودمون، مثل افغانستان که الان دارن این کار رو انجام میدن. هیچ کدوم از اینها به سرنوشت درستی نرسیدن. لذا آمریکایی ها اگر وارد این کشور بشن حتما تجزیه تو دستور کارشونه، حتما کشور به چند تیکه تقسیم خواهند کرد و ناامنی و فشار و بدبختی های اقتصادی فراوانی گریبان همه ما رو خواهد گرفت. لذا گزینه های دیگر مردمی، افرادی که از زیر خاک بیرون بیان، افرادی که از پس کوها پیداشون بشه یه دفعه بیان این ملت نجات بدن، خیلی بعیده. یه چنین چیزی امکان پذیر نیست. تنها راه ما استقامت و مقاومت در راهی است که تا به حال اومدیم و اجازه ندیم دولت آینده به دست کسانی بیفتد که تصور میکنن پیوستن به نظام جهانی مدرنیسم راه نجات ماست. این تفکر تفکری است که اگر مسلط بشه باید انتظار داشته باشیم که این وضعیت کماکان ادامه داشته باشه. گرچه آمریکایی ها برای تسلط این تفکر حاضرند بعضی از تحریما رو بردارند، یه مقداری فشارها کاهش پیدا کنه، امکان این که مثلا این کار رو بکنن هست، حتی دلار بیاد تا 15 تومن تا 12 تومن، ولی اینها موقت خواهد بود برای اینکه بتونن جریان همسوی با خودشون رو بالا بیارن و بعد مجدداً سیاست‌های خودشون رو اعمال کنن. ما تا زمانی که در دفاع از مردم محروم فلسطین ایستاده ایم، تا زمانی که معتقدیم آزادی مردم مسلمان و سرنوشت مردم مسلمان و به دست خودشون ترسیم بشه، تا زمانی که این تفکر رو داریم اجازه نخواهند داد که ما سرپا بمونیم. لذا باید روی روش‌های کتاب حال تحت عنوان جریان انقلاب و انقلابی‌گری پیش اومدیم بیستیم و به دولتی رأی بدیم، به قوه مجریه‌ای رأی بدیم که بتونه این جریان رو ادامه بده. اون وقت است که ما میتوانیم امیدوار باشیم شرایط بهتر خواهد شد.
بسیار از لطف شما سپاسگزارم. بحثای خیلی خوبی انجام شد. امیدوارم شنوندگان ما هم که تا این لحظه ما رو شنیدن از ما راضی بوده باشن. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، استراحتی هم شنوندگان ما داشته باشن، برمیگردیم و صحبتامونو با آقای دکتر ابن دین عزیز ادامه خواهیم داد. همچنان با شما خواهیم بود با راهبرد 13.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. همچنان با افتخار تمام از پخش رادیو گفتگو و برنامه راهبرد 13 که اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط پیش انتخابات ریاست جمهوری 1400 در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز به صورت خاص داریم در خصوص مشارکت عمومی و حضور حد اکثری مردم و نقشش در ارتقاء مشروعیت نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و مهمان ما جناب آقای دکتر ابن الدین محمد رضا ابن الدین عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و جانشین سازمان بسیج اساتید هستند که بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید و همچنان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید. آقای ابن الدین، در رابطه با این موضوع مشروعیت نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام سیاسی است، به نظر میرسه طی سالهای اخیر جریان روشنفکری چه در داخل کشور چه در خارج کشور در کتابهاشون در رسانه‌هاشون تلاش کردند این گونه القا بکنن که تجربه 41 دو ساله انقلاب اسلامی که تجربه اسلام سیاسی بود، یعنی حکومتداری مبتنی بر دین بود، یک تجربه شکست خورده است و نمونه‌هاش هم به اشاره میکنم به وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی مردم، بنبست به قول خودشون دیپلماتیکی که در ارتباط با کشورهای غربی به وجود آمده و در مجموع این گونه نتیجه گیری میکنن که به خاطر ناکامی هایی که الان ما داریم و بنبستی که ایجاد شده، این نشون میده که تجربه حکومت دینی در جمهوری اسلامی، یعنی تجربه بهمن 57، یک تجربه شکست خورده است. نظر حضرت عالی چیست و به نظرتون چگونه میتوان با این طراحی مقابله کرد و حضور مردم در انتخابات پیش رو در از بین بردن این توطئه چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
بله، خیلی متشکرم. ببینید، همون جوری که عرض کردم، انقلاب ما از روز اول دشمن داشته و این دشمن ها کم نشدن و رو به تزاید بودن، رو به تضاعف بودن. یه سوال تو ذهن هر کسی که فکر کنه حتما بروز میکنه: چرا انقلاب ما این همه دشمن داره؟ چرا این همه رسانه علیه انقلاب ما داره کار میکنه؟ و چرا تقریبا همه جهان، من عرض میکنم همه جهان، حتی اون کشورهایی که امروز لاف دوستی میزنن، اینا هم توی منافعی شریک هستن، همه جهان علیه انقلاب اسلامی بسیج شدن؟ مگه ما چی میگیم تو دنیا؟ با منافع کی درگیر هستیم که اینقدر دشمن داریم و این دشمنی ها کاهش پیدا نمی کنه؟ یکی از روش های دشمنی با انقلاب از ابتدا اشاعه این تفکر بود که اساسا دین و فقه نمیتواند حکومت کند و دین میتواند به شکل سکولار وجود داشته باشد، یعنی دیندارها زندگی خودشون رو بکنن، افراد دیگری که میخوان حکومت کنن، میخوان کار کاسبی، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اینا هم کار خودشون رو بکنن. این تفکر از روز اول شکل گرفت و امروز به نقطه اوجش رسیده که دین نمیتواند حکومت کنن، در حالی که بعد از 1400 خورده ای سال از رسالت پیامبر عظیم الشأن ما تا به امروز، انقلاب اسلامی تنها حاکمیت سیاسی شیعه است که به این قدرت تو صحنه حاضر شده و از شرقی ترین نقطه خاورمیانه تا غربی ترین و تا قلب اروپا وسعت پیدا کرده. این در تاریخ جهان نبوده و امروز منافع بسیاری از افراد به خطر افتاده. لذا باور این که دین نمیتواند حکومت کند از طریق رسانه ها، شبکه های مجازی، نوشته ها و تریبون های موجود داره با بمباران و تزریقات میشه توی کشور ما. برای اثبات این هم دولتی سر کار است که این دولت همسوی با این جریانه، به ویژه اخیراً حالا این کلیپی که از وزیر محترم امور خارجه پخش شده که باز این دو قطبی رو داره تقویت میکنه. دقیقاً این دو قطبی که از اول انقلاب ازش صحبت کردیم مجدداً داره تقویت میکنه که آقا بین دیپلماسی و میدان فاصله وجود داره. این دقیقاً همون حرفه. دیپلماسی نماینده جامعه مدرن و میدان نماینده جامعه سنتی، یعنی باز دعوای سنت و مدرنیته داره به